رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 14 بهمن 1393 برابر با 3 فوریه. میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستید، مجله پر از خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی برای شمایی که در ایران یا هر جای دیگر جهان در این ساعت با ما همراه شدیم. هوای امروز شما در ایران نسبت به روزهای گذشته دست کم 5 درجه گرمتر میشه. مهمتر از همه این که سازمان هواشناسی برای 3 استان آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان وزش شدید باد پیشبینی کرده. مراقب این باد باشین. البته وزش باد برای بیشتر استانها پیشبینی شده. غبار محلی در خوزستان همچنان ادامه داره. استانهای اصفهان، البرز، تهران و قزوین غبار صبحگاهی دارن. آسمان بیشتر استانها به غیر از گیلان صاف و آفتابی. امروز هم از برف و بارون خبری نیست، اما فردا در استانهای شمال غرب ایران منتظرش باشیم. دمای هوا امروز در تهران حد اکثر به 16 درجه بالای صفر میرسه. سردترین استان آذربایجان غربی با حد اکثر 13 درجه بالای صفر و حداقل منفی 3 درجه. گرمترین هم مثل هر روز هرمزگان با حد اکثر 26 درجه. من رضا ولی‌زاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو به شما تقدیم می‌کنم. در اتاق فرما مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه بنیامین صدر و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر رادیو فردا با شماست. ابتدای مجله خبرهای ایران و جهان رو می‌شنویم از حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از شمال عراق آغاز می‌کنیم. مقام‌های عراقی می‌گویند یک گروه دست جمعی دیگر شامل زنان و کودکان ایزدی در شمال این کشور کشف شده است. یکی از مسئولان محلی در سنجار دیروز گفت که در این گور 25 جسد کشف شده که اکثرشان زن و کودک هستند و احتمالاً به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شدند. این گور را پیشمرگه‌های کرد روز یکشنبه هنگامی که در پی یافتن میدان‌های مین احتمالی در منطقه بودند کشف کردند. به گفته یکی از فرماندهان کرد، برخی از قربانیان به ضرب گلوله و برخی دیگر با چاقو کشته شدند. در طول 2 ماه گذشته 9 گور جمعی دیگر در اطراف سنجار کشف شده است. یکی از رهبران جدای طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کرد که جدای طلبان قصد دارند با بسیج عمومی ظرف روزهای آینده شمار نیروهای خود را به 100,000 نفر برسانند. الکساندر زاخارچنکو، رهبر خودخوانده جمهوری دونتسک، دیروز گفت که طی 10 روز آینده ابتدا از طریق داوطلبی و سپس از راه‌های دیگر شمار نیروهای جدای طلبان به 100,000 نفر خواهد رسید. در واکنش به این سخنان، آندری لیسنکو، سخنگوی ارتش اوکراین گفت تصمیم اعلام شده از سوی شورشیان نشانگر کمبود نیروی انسانیشان است و در آخرین گام هم موفق نشدند شهر راهبردی دبالتسوه را به تصرف خود درآورند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، آمریکا را به مداخله در بحران اوکراین متهم کرد. آقای لاوروف که به چین سفر کرده است، دیروز گفت اظهارات اخیر باراک اوباما نشان می‌دهد که آمریکا در ناآرامی‌های سال پیش در اوکراین که منجر به سرنگونی ویکتور یانوکوویچ شد، نقش داشته است. باراک اوباما به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود آمریکا پس از آنکه پوتین بی‌طرفی را نقض کرد و در مناقشه مردم اوکراین و رئیس جمهورشان جانب یانوکوویچ را گرفت، آمریکا ناچار از میانجیگری در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شد. سرگئی لاوروف این سخنان را نشانه آشکار از دخالت آمریکا در بحران اوکراین خواند، اما یکی از مقام‌های دولت اوباما به رادیو اروپای آزاد گفت سخنان اوباما ناظر به اقدامات آمریکا برای کاستن از تنش‌ها و خشونت‌ها در اوکراین بود. ایران دیروز ماهواره‌ای به نام فجر را به مدار زمین فرستاد. فرمان پرتاب موشک حامل این ماهواره را حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صادر کرد. به گفته رسانه‌های ایران، این ماهواره در ارتفاع 450 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد و قادر است تصاویری دقیق از سطح کره زمین بگیرد. حسین دهخان، وزیر دفاع ایران، دیروز گفت تمامی مراحل طراحی و ساخت این ماهواره توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. این 4مین ماهواره است که مسئولان دولت ایران میگویند با طراحی کارشناسان داخلی به فضا فرستاده شده است. در حالی که وزارت خارجه ایران دریافت پیام از اسرائیل را تکذیب کرده است، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد که چنین پیامی به ایران رسیده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیشب به تلویزیون العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که پیام اسرائیل از طریق یک کانال رسمی به ایران رسیده است. آقای بروجردی درباره محتوای این پیام گفت که مقام‌های اسرائیل پس از حمله به خودروهای حامل فرماندهان حزب الله لبنان و سپاه قدس ایران در سوریه گفتند مایل نیستند این ماجرا به گفته او ادامه دار باشد. علایالدین بروجردی در این حال تأکید کرد که منظورش از کانال رسمی روسیه نیست. پیش از این مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران دریافت هر گونه پیام از اسرائیل را تکذیب کرده بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که به گفته او بزرگترین فسادهای قرن را در ایران پدید آورد. آقای جهانگیری روز گذشته گفت در دولت قبل بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد، اما بیشترین فسادها و بزرگترین فسادهای قرن در این دوره اتفاق افتاد. درباره سخنان معاون اول رئیس جمهوری ایران در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید.
حسن جعفری بود و خبرهای این ساعت. ما در ادامه صبحانه با خبر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید بزرگترین فساد قرن در دوران دولت محمود احمدی نژاد اتفاق افتاده است. حرف اول روزنامه‌های امروز تهران هم همین موضوع است: به وقوع پیوستن بزرگترین فساد قرن در دوره دولت محمود احمدی نژاد. متوقف شدن کار شبکه تلویزیونی العرب در بحرین 24 ساعت پس از راه اندازی. و بررسی دلایل ترس محافل کسب و کار ایران از هجوم کالاهای ترکیه‌ای به دنبال امضای یک قرارداد بازرگانی جدید در گفتگوی اقتصادی امروز. خبرهای ورزشی رو هم دنبال میکنیم با شما. علاوه بر اینها از یک تئاتر و چند نمایشگاه جدید در تهران خبر میگیریم و موسیقی میشنویم. پیام‌های تلفنی شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. شخص دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز دوشنبه بار دیگر از فساد مالی و اداری در دولت محمود احمدی نژاد سخن گفت. او همچنین از سخنان اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی که گفته در صورت سخت شدن اوضاع مردم روزی یک بار غذا بخورند انتقاد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
سخنان مقام‌های دولتی در ایران درباره حجم و ابعاد گسترده فساد در دو دولت محمود احمدی نژاد ادامه دارد، به طوری که در تازه‌ترین آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت که در دولت قبل بزرگترین فسادهای قرن اتفاق افتاده است. آقای جهانگیری روز 27 دی ماه نیز گفته بود که در دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل نوسان بهای ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول صادر شده بوده است. او انتقال چنین میزانی از درآمدهای نفتی به خارج از ایران را تعجب آور خوانده بود. آقای جهانگیری همچنین پیشتر گفته بود که ایران در زمان شروع کار دولت حسن روحانی ته دره بود، اما اکنون 10 پله بالا آمده است. کامران دادخواه اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا در پاسخ به اینکه این حجم فساد مالی و اداری در دولتی که خود را پاکترین دولت جمهوری اسلامی میدانست چرا اتفاق افتاده میگوید:
باید توجه کرد که در دوران آقای احمدی نژاد میزان درآمد نفت ایران از نقطه نظر اسمی، یعنی میزان دلاری که در اون 8 سال اومد، مساوی نصف درآمد نفت ایران از روز اول تا امروزه. اگر که قدرت خرید رو در نظر بگیریم، درآمدی که در اختیار دولت آقای احمدی نژاد در اون 8 سال واقع شد برابر تمام قدرت خریدی است که از 1919 تا 1978 در اختیار دولت ایران بود از درآمد نفت. مسئله دوم این است که هر دولتی که بر اساس ایدئولوژی باشه. اساسش نیست که ما کار بزرگتری داریم، حالا هر حساب کتابی انجام دادیم، حالا یه مقدار هم ریخت و پاش شد، خب چطور شده؟ ایشون به طور کلی حساب کتابی برای کسی قائل نبود. ایشون خودش رو وابسته به مقام رهبری میدونست و هر کاری که میخواست بکنه.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در ادامه سخنان خود گفت که دولت طرفدار این نیست که مردم یک وعده غذا بخورند و این حرف سخن خوبی نیست. اشاره آقای جهانگیری به سخنان اخیر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران است که دهم بهمن ماه در نماز جمعه با انتقاد از افرادی که قصد شکستن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دارند، گفته بود چه اشکالی دارد که اگر وضع بدتر شد روزی یک وعده غذا خورده شود. اما جدای از سخنان آقای جهانگیری، مختار محمدی، مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری نیز روز دوشنبه در کهگیلوی اوبوی رحمت گفت که 56% استخدام‌های دولت محمود احمدی نژاد بدون مجوز قانونی و آزمون عمومی انجام شده است. به گفته او این موضوع نشان می‌دهد که حدود 500,000 تخلف استخدامی در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته. به گفته آقای محمدی شمار استخدام‌های انجام شده در 8 سال دولت قبلی حدود 900,000 تن به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی بوده که از این تعداد حدود 400,000 نفر که 44% را شامل می شود دارای مجوز قانونی بودند. کامران دادخواه در این باره می گوید:
به طور کلی هر استخدامی بایستی بر اساس بودجه و بر اساس تصویب مجلس و غیره انجام بشه، وگرنه اگر اینطور باشه که هر کس میتونه هر چند نفر بخواد در دستگاه استخدام بکنه. بنابراین به احتمال زیادیشون به همون پیروی از سیاست پوپولیستی همینطور ریخت و پاش میگرده و هر کسی که میخواسته استخدام میکرده.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، گزارش های بسیاری درباره تخلف های مالی و اداری در دو دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد. در تازه ترین خبر، محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، به دلیل فساد مالی از سوی قوه قضاییه به زندان و پرداخت جریمه محکوم شد.
بنیامین صدر گزارش میداد در مورد صحبت‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، که گفته بزرگترین فساد قرن در دوران دولت محمود احمدی نژاد رخ داده. عده‌ای از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در این باره نظر خودشون رو نوشتن. محمد حسین نوشته: آقای جهانگیری، شما مردم رو سر کار گذاشتی. خب ما که میدونیم شما به گفته ایشون دم کلفتای پشت رحیمی و زنجانی و غیره رو میشناسی، چرا نمیای مرد و مردون معرفیشون کنی، ریگی به کفش داری؟ احسان گفته: گفتن نداره، خودمون میدونیم، تو بگو راه چاره کجاست. ما به نول محمد نوشته: بهتر میگفت بزرگترین فساد تاریخ جهان. علیرضا هم نوشته: تا زمانی که محمود احمدی نژاد در دادگاه محکوم نشه این حرفا فایده ای نداره. و برزو هم گفته: این نزدیکی این به اون چه هزینه هنگفتی برای این مردم به بار آورد. اینها بخشی از نظرات شما در فیسبوک رادیو فردا بود. اگه فرصت بود در بخش‌های بعدی باز هم از اونها براتون میخونم. اما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظر شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم درباره همین موضوع.
در رابطه با دولت پاک آقای احمدی نژاد، به ادعای خودشون اقرار نکردن که خودشون جزء اونها و دروغگوترین دروغگویان هستن که گفتن دولتشون خیلی پاک بوده و حالا گندش داره رو میشه. آقای احمدی نژاد، بگم لال رفتی و نگفتی، ولی الان قانون داره صحبت میکنه از تمام دزدی‌های شما. خون ملت ایران اینجوری خوردی و به شیشه کردی و به مردم هیچی ندادی. ای دزدا، خدا ازتون نگذره.
خیلی متاسفم که مردم ایران با این ذلت و خفت و خاری و بیچارگی و بدبختی زندگی میکنن. ما ضرب المثل خوبی داریم ایرانیا که سیر از گشنه خبر نداره، سوار از پیاده. آقای جنتی در نماز جمعه میگن ما 3 دفعه در روز غذا میخورم، بعضیا 2 دفعه میخورن، بعضیا 1 دفعه میخورن. نه بابا، مردم ایران غذا گیرشون نمیاد بخورن، تازه وقتی گیرشون میاد اون مواد سمی که شما تو غذاها ریختین میخورن. رفتن در فرانسه گفتن که به ملکه فرانسه ماری آنتوانت، مردم فرانسه از گرسنگی دارن میمیرن، نون ندارن بخورن. مثل آقای جنتی گفت که خب برام بیسکویت قندی بخورن، یه روز در بعد غذا بخورن. مردم ندارن که بخورن، یه وعده‌ام در روز.
و والا به خدا من یک کارگر ساده ساختمان هستم. الان 3 ماه 4 ماه اومدم 500-600 کیلومتر اومدم که کار بکنم. اگر درآمدم کمه نمیتونم 3 روز حتی 3 روز برم شهرستان خودمون زن بچه رو ببینم بیام. خب این چه تورمیه، این چه مسخره بازیه؟ گرونی پدر مردم رو در آورد، ما چیکار بکنیم؟ حتی نمیتونم لباس برای زن بچه رو تهیه بکنیم. خدا رو خوش میاد برای تحریم ها رو یه بردارن یه ذره کوتاه بیان بگو خدا به طرز این مسئول ها.
ما ملت بدبختی هستیم. همین
اگر در کشور ما ایران هر پیشرفتی و هر دستاوردی هم وجود داشته باشه، این دستاورد جوانان و فرزندان ملت ایرانه و این هیچ ربطی نداره به رژیم جمهوری اسلامی، چرا که ما میبینیم سران اداره کننده رژیم جمهوری اسلامی کسانی هستند همچون آقای آیت الله جنتی که ایشون میگن چه اشکال دارد یک وعده غذا بخوریم. اگر در جامعه سلامت وجود داشته باشه، خب این نتیجه دستاورد این آدم نیست یا این رژیمی که تحت حاکمیت چون این افرادیه این دستاوردها رو نداشته، چرا که تفکرات اینها در بیان کلام و اون ذات سخنی که بیان میکنن مشخصه.
زنگ زدم دهه فجر رو به تمام اون پایی که اون موقع با پیرنای ایف سنت لورن و نمیدونم شلوارای لیوایز و فلان رفتن انقلاب کردن تبریک بگم و بگم که اینقدر کش ندین آقای رحیمی پول خورده. بابا این چیزی نیست که آقای کشش ندین، مملکت دارن درست میکنن. الان بابا کن دارن درست میشه، الان ما آزادی داریم اینجا، نکنین دیگه. اه
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ترس محافل کسب و کار ایران از هجوم کالاهای ترکیه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. قرارداد بازرگانی ترجیحی بین ایران و ترکیه که از اول ژانویه امسال به اجرا گذاشته شده، با اعتراض روزافزون نمایندگان بخش‌های بازرگانی و صنعت در ایران روبرو شده. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، به ما میگه که اصولاً این قرارداد به چه منظور و با چه هدف‌هایی بین دو کشور بسته شده. آقای خاوند،
انعقاد قراردادهای بازرگانی ترجیحی بین کشورها پدیده ای هست رایج در روابط اقتصادی بین‌المللی، به خصوص بین کشورهای همسایه یا کشورهای متعلق به یک منطقه جغرافیایی مشخص. در این نوع قراردادها صفت ترجیحی به این معنا هست که دو یا چند کشور تصمیم میگیرند برای مبادله کالاهاشون امتیازهایی در نظر بگیرند، به خصوص با کم کردن حقوق و عوارض گمرکی. ایران و ترکیه حدود 11 سال بر سر انعقاد چنین قراردادی مذاکره میکردند تا اینکه بالاخره قرارداد از تصویب گذشت، حدود 1 ماه پیش به مرحله اجرایی رسید، ولی هنوز مرکب اون خشک نشده. محافل کسب و کار ایران اون رو مغایر با منافع کشور ارزیابی میکنند و خواستار تجدید نظر در اون هستند.
خب آقای خاوند، چه نکاتی تو این قرارداد با اعتراض محافل کسب و کار ایران روبرو شده؟
صداهای زیادی در اعتراض به این قرارداد بلند شده، از جمله در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران غلام حسین شافعی رئیس اتاق اعتراض کرده، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران خواستار تجدید نظر در قرارداد شده، همینطور چند چهره دیگه. گله اصلی منتقدین این هست که در مذاکره بر سر این قرارداد با فعالان و دستندرکاران مشورت نشده. قرارداد امتیازهایی در نظر گرفته برای صدور محصولات کشاورزی و شیلات ایران به ترکیه و در عوض امتیازهایی داده به صدور کالاهای صنعتی ترکیه به ایران. منتقدین میگن که قرارداد بازرگانی ترجیحی عملاً بازار ایران رو در اختیار کالاهای صنعتی ترکیه قرار داده، از جمله در عرصه حساسی مثل نساجی با پایین آوردن حقوق گمرکی برای نخ، پارچه و لباس صادراتی ترکیه ضربه تازه‌ای وارد آورده بر صنعت از نفس افتاده نساجی در ایران. به گفته همون منتقدین، کاهش تعرفه 40% به سود کالاهای ترکیه‌ای علاوه بر نساجی شمار دیگه‌ای از بخش‌های صنعتی ایران رو هم با خطر روبرو کرده.
خب ولی آقای خواباند، هواداران قرارداد ایران و ترکیه میگن که با کاهش تعرفه‌های گمرکی تو ایران صنایع کشور به دلیل رقابت با کالاهای خارجی تقویت میشن و راه برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باز میشه.
این حرف کاملا منطقی است، به شرط اینکه ایران زیر فشار تحریم نباشه. فعالان اقتصادی ایران در شرایط تحریم چطور میتونند با بنگاه‌های بزرگ ترکیه رقابت بکنند؟ باز شدن مرزهای بازرگانی بین ایران و ترکیه یک رویداد بسیار مثبت هست اگر فضای کسب و کار ایران از زیر بار خرد کننده تحریم‌های داخلی و فشارهای خارجی بیرون بیاد.
سپاسگزارم از شما فریدون خواباند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
دولت محمود احمدی نژاد به بزرگترین فساد قرن متهم شد. پرتاب ماهواره فجر با فرمان حسن روحانی و مخالفت بانک مرکزی با وام مسکن 80 میلیون تومانی. صفحه اول روزنامه امروز علاوه بر اینها تیترهای بیشتری هم دارن. شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا برای ما اونها رو خلاصه میکنه. شهرام، با روزنامه ایران شروع کنیم و تیتر یکش که امروز تیتر خیلی از روزنامه‌های دیگه ایران هم هست.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی و رئیس ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی در دولت 11 نوشته که مدعیان پاک دستی بزرگترین فسادها رو مرتکب شدن و در دوره گذشته در دولت گذشته شعار زیادی دادن برای مبارزه با فساد، اما بزرگترین فسادها هم در همون دولت اتفاق افتاد. آقای اسحاق جهانگیری به آقای احمد جنتی هم که گفته بود ممکنه زمانی برسه که یک وعده غذا بخوریم هم جواب داده و گفته که حتی آیت الله خمینی هم چنین نظری نداشت. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره پرتاب ماهواره فجر با موشک ماهواره بر سفیر فجر به فرمان آقای حسن روحانی.
روزنامه شرق توی یکی از تیترهای کوچیک ستون سمت راستش نوشته که بانک مرکزی با وام مسکن 80 میلیون تومانی مخالفت کرده. جزئیات بیشترش چیه شهرام؟
به نوشته روزنامه شرق، دو دلیل رو بانک مرکزی اعلام کرده، یکی محدودیت منابع هست و دیگری احتمال ایجاد شوک به بازار مسکن، و به همین دلیل مخالفت کرده با افزایش میزان وام مسکن به 80 میلیون تومان. عکس یک روزنامه شرق حسن خمینی هست، نوی آیت الله خمینی که گفته همه سر سفره مردم نشسته ایم. و البته روزنامه شرق هم در تیتر یکی خودش بزرگترین فساد قرن در دولت گذشته رو تیتر قرار داده. از قول محمود احمدی نژاد هم نوشته که چاوز گفت نگران نباشید، امام مهدی خواهد آمد.
روزنامه اعتماد امروز به چه موضوعاتی پرداخته شهرام؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش توافق سیاسی خیلی دور خیلی نزدیک، گزینه‌های پیشروی مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه یک به ویژه ایران و آمریکا رو مورد بررسی قرار داده. عکسی که این روزنامه آقای محمد ستاری‌فر هست که در دوره اصلاحات رئیس سازمان برنامه و مدیریت و برنامه‌ریزی بوده و حالا گفته که زیر ساخت‌ها برای احیای این سازمان وجود نداره و آماده نیست. یک گزارش هم داره درباره هر روز 3 سوال از وزرای اقتصادی دولت آقای روحانی.
روزنامه جوان امروز توی تیتر یک کشف گزارش خبری تحلیلی داره، رفته سراغ احزاب، به چه موضوعاتی پرداخته؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز ماجرای افشای پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی به شماری از نمایندگان مجلس هشتم رو دستمایه این گزارش قرار داده و در اون تاکید کرده که خلاهای قانونی وجود داره و باید فعالیت احزاب به ویژه در بخش اقتصادی شفاف بشه. یه گزارش همین روزنامه داره درباره مخالفت دیوان محاسبات با تبدیل ارزهای بلوکه شده از سوی دولت به ریال.
و روزنامه شهروند،
روزنامه شهروند گزارش مفصلی منتشر کرده در تیتر یک درباره بزرگترین شبکه‌ای که این روزنامه اون رو شبکه کلاهبرداری ارزی توصیف کرده و نوشته که افرادی که عضو این شبکه بودن خودشون رو کارشناسان ارشد بانک مرکزی معرفی می‌کردن. یک گزارش هم داره درباره اظهارات محمد جواد ظریف که گفته برخی در داخل و خارج مخالف پایان تحریم‌ها هستند.
احمدی نژاد برای رحیمی جا خالی داد، اینی که از تیترهای روزنامه آرمان امروزه.
بله، روزنامه آرمان رفتار محمود احمدی نژاد در زمانی که در دولت بوده و آقای محمد رضا رحیمی و اسفندیار رحیم مشاعی رو از خطوط قرمز خودش معرفی میکرد و حالا رفتار ایشون زمانی که محمد رضا رحیمی محکوم شده به 5 سال زندان به اتهام فساد مالی رو مقایسه کرده و گفته که ایشون جاخالی داده. در تیتر یک هم از قول محمد رضا با هنر نوشته که باید با جبهه پایداری ائتلاف کنیم. البته توضیحات آقای با هنر درباره دریافت پول از محمد رضا رحیمی رو هم منتشر کرد.
و آخرین روزنامه جهان صنعت،
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره مقابله خودروسازان با دولت و بحث دنباله‌دار قیمت‌گذاری خودروها و عکسی یک این روزنامه مربوط است به گزارشی که با تیتر کمر فرش دستباف شکست در روزنامه جهان صنعت منتشر شده. صادرکنندگان از تورم و نوسان ارز سخن گفتن و تأثیر اون بر صادرات فرش دستباف ایرانی.
یک تیتر کوچیک هم داره در مورد چگونگی پرداخت جریمه نقدی مشمولان غایب، کسانی که باید به سربازی میرفتن و میتونن در روزنامه جهان صنعت یا احتمالا باقی روزنامه ها به این موضوع اشاره شده. ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم باز هم سری میزنیم به روزنامه ها، صفحات داخلی رو ورق میزنیم. خب بریم سراغ خبرهای ورزشی، ببینیم امروز فریبرز غریب از جهان ورزش چه خبرهایی رو برای ما انتخاب کرده.
بعد از گذشت حدود 10 سال از کلید خوردن پروژه واگذاری و خصوصی سازی دو باشگاه پرهوادار تهرانی، پرسپولیس و استقلال، سازمان خصوصی سازی رسما تاریخ مزایده سرخابی ها را روز 27 بهمن ماه جاری 2 هفته دیگر اعلام کرد. پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی روز دوشنبه دیروز در مصاحبه با شبکه 3 سیما با اعلام این خبر همچنین مبلغ و شرایط مالی مزایده سرخابی ها را اینگونه عنوان کرد.
برای هر یک از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 290 میلیارد تومان قیمت پایه در هیئت واگذاری تصویب شد با شرایط پرداخت 40% نقد و الباقی ظرف 2 سال و طی 4 قسط 6 ماهه.
در سومین مسابقه مرحله نهایی لیگ برتر یا لیگ ملی بسکتبال عصر دیروز، پتروشیمی بندر امام با نتیجه 61-54 میزبانش مهرام تهران را شکست داد. با رقم خوردن این نتیجه و با توجه به 2 برد اول تیم مهرام، تعیین قهرمان لیگ برتر بسکتبال به بازی 4 این دو تیم روز 5 شنبه در بندر امام کشیده شد. فینال لیگ برتر بسکتبال به صورت 3/5 انجام می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرداد پولادی بازیکن سرباز تیم ملی فوتبال ایران میگوید پس از پایان قرارداد 2 ساله‌اش با باشگاه الشهانیه قطر برای پیگیری وضعیت کارت پایان خدمتش به ایران سفر خواهد کرد. پولادی که با موافقت مسئولان سازمان نظام وظیفه عمومی برای بازی در تیم ایران در جام ملت‌های آسیا به استرالیا رفته بود، بعد از پایان این مسابقات به ایران باز نگشت و برای ادامه بازی در تیم باشگاهیش راهی دوحه قطر شد. مرداد پولادی با تأکید بر اینکه کارت پایان خدمتش مشکلی ندارد گفته برای اینکه به مسئولان ثابت کنم مشکلی وجود ندارد مطمئنا به ایران باز خواهم گشت. پایان نقل قول و مهلت ثبت نام برای نامزدی ریاست فدراسیون جهانی فوتبال پایان یافت و لوئیس فیگو ستاره سابق فوتبال پرتغال، میشل فان پراگ رئیس فدراسیون فوتبال هلند و علی بن حسین اردنی معاون کنونی فیفا برای نشستن به روی صندلی اول فوتبال جهان با سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا رقابت می کند. سپ بلاتر 79 ساله که از سال 1998 میلادی ریاست فیفا را بر عهده دارد خود را برای پنجمین بار نامزد احراز این پست کرده است. انتخابات ریاست فیفا روز 29 ماه می 8 خرداد ماه سال آینده در زوریخ سوئیس برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم. اگه تازه با ما همراه شدید بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر. این صبحانه با خبر مجله زنده رادیو فردا از شهر پراگ به شما به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه. اما در ابتدای بخش دوم با حسن جعفری همراه میشیم تا بشنویم خلاصه آخرین خبرها رو.
با سلام دوباره. به گفته مقام‌های عراقی یک گور جمعی دیگر شامل زنان و کودکان ایزدی در شمال این کشور کشف شده است که احتمالاً به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شدند. جدای طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین می‌گویند ظرف روزهای آینده با بسیج عمومی شمار نیروهای خود را به 100 هزار نفر می‌رسانند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را به نقش داشتن در بحران اوکراین و سرنگونی حکومت ویکتور یانوکوویچ متهم کرد. در حالی که وزارت خارجه ایران دریافت پیام از اسرائیل را تکذیب کرده، علایالدین بروجردی نماینده ارشد مجلس تایید کرد که چنین پیامی به ایران رسیده است. ایران دیروز ماهواره‌ای به نام فجر را به مدار زمین فرستاد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که به گفته او بزرگترین فسادهای قرن را در ایران پدید آورد. پاکستان دیروز موشکی کوتاه‌برد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش کرد. شورای همکاری خلیج فارس سخنان اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را که در نماز جمعه از درگذشت پادشاه سعودی ابراز خوشنودی کرده بود محکوم کرد. دولت باراک اوباما لایحه بودجه 4 تریلیون دلاری سال آینده آمریکا را به کنگره این کشور ارائه کرد. دادگاه رسیدگی به اتهام جنسی دومینیک استراسکان رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول در فرانسه آغاز شد. پخش شبکه تلویزیونی العرب ساعتی پس از آغاز برنامه‌هایش متوقف شد. آزمایش واکسن ابولا در سطح گسترده برای اولین بار از دیروز در لیبریا آغاز شد. بر اساس نتایج یک نظرسنجی میزان بدبینی شهروندان بریتانیا نسبت به ایران کاهش یافته است. دادگاهی در مصر حکم اعدام 183 مخالف اسلامگرای این کشور را تایید کرد و سرانجامی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از کسانی که به گفته او در داخل کشور خواستار تداوم تحریم ها هستند انتقاد کرد.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، اول از همه گزارشی داریم درباره متوقف شدن کار شبکه تلویزیونی العرب در بحرین. از یک تئاتر جدید و چند نمایشگاه خبر میگیریم در تهران. باز هم نگاهی میکنیم به روزنامه‌ها و در پایان هم موسیقی میشنویم. کمتر از 24 ساعت از آغاز به کار شبکه جدید تلویزیونی العرب در بحرین، این شبکه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که به خاطر مشکلات فنی و دلایل مدیریتی پخش برنامه‌هاش رو متوقف کرده. یک روزنامه دولتی بحرین دلیل توقف پخش برنامه‌های شبکه العرب رو رعایت نکردن هنجارهای مرسوم در کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
اهلا بكم في اولى نشراتنا الاخباريه من قناه العرب.
هنوز 24 ساعت کامل از آغاز به کار شبکه تلویزیونی العرب نگذشته بود که روز دوشنبه پخش برنامه‌های آن متوقف شد. این شبکه بزرگ تلویزیونی که دفتر مرکزیش در بحرین قرار دارد، در بیانیه‌ای مشکلات فنی و مدیریتی را علت توقف پخش برنامه‌هایش اعلام کرده است. در حالی که مدیران این شبکه دلایل فنی و مدیریتی را علت توقف کار اعلام کردند، اما روزنامه بحرینی الخلیج در گزارشی آنچه که رعایت نکردن هنجارهای مرسوم در کشورهای عربی خلیج فارس نامیده را علت توقف کار این شبکه تلویزیونی اعلام کرده است. آنطور که گزارش شده خلیل مرزوق معاون دبیر کل حزب وفاق بحرین از تشکل‌های شیعه مخالف حکومت بحرین میزبان یکی از بخش‌های خبری این شبکه بوده است. بنیانگذار شبکه تلویزیونی العرب ولید بن طلال از اعضای خاندان سلطنتی سعودی است و مدیر این شبکه جمال خاشقجی سردبیر سابق روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی است.
ظرف این 20 سال اخیر با ایجاد شبکه‌های متفاوت برای کل جهان عرب روبرو بودیم. اینکه خب این مسائل مربوط به 11 سپتامبر و به خصوص بهار عربی که شکل گرفت، با ایجاد یک سری دیگه از شبکه‌های تلویزیونی سراسری یعنی برای کل جهان عرب روبرو بودیم. توی چارچوبه متفاوتی شاید آقای بن طلال، این شاهزاده عربستان سعودی که روابط نزدیکی هم با دربار داره، خب شبکه العرب را انداخت. به نظر میاد که کار متحورانه‌ایه با توجه به این همه رقیب تو بازار جهان عرب. برنامه هاش هم بیشتر روی تاثیرگذاری بر همون حیطه خلیج فارس و از جمله عربستان متمرکزه که یه مقدار جهت‌دهی سیاسی بکنه، اونجا رو تحت تاثیر قرار بده، بیش از پیش مردم و مقامات در گفتگو با هم قرار بده.
شبکه بزرگ تلویزیونی العرب در حالی وارد عرصه رسانه‌ای منطقه شده که با رقبای جدی از جمله شبکه‌های الجزیره، العربیه، بی بی سی عربی و شبکه العالم متعلق به ایران روبروست. جمال خاشقجی مدیر شبکه تلویزیونی العرب به خبرگزاری فرانسه گفته است که این رسانه سیاسی کاری نخواهد کرد و در قبال همه موضع یکسان خواهد داشت و حامی هیچ حزب و گروهی نخواهد بود. با این حال حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل جهان عرب معتقد است که اتفاقات روز نخست که منجر به توقف پخش برنامه‌های این شبکه شده تردیدها را در رسیدن به اهداف گفته‌های مدیر این شبکه افزایش می‌دهد.
اولین 24 ساعتی که از کار این شبکه می‌گذره به نظر میاد کاری که کردن که یکی از شیعیان مخالف رژیم بحرین رو به عنوان کارشناس آوردن ظاهرا همین اشکال ایجاد کرده و بحرین که به هر صورت مهماندار یا مقر اصلی این شبکه بود اعلام کرده که باید متوقف بشه. همین نشون میده که خب خیلی وضعیت در جهان عرب و با نوسانات و اشکالاتی روبروه و کار رسانه‌ای به این سادگی ها نیست، باید ملاحظات متفاوتی رو صاحبان رسانه ها در پیش بگیرند. میشه گفت که شبکه خب دوباره راه خواهد افتاد، ولی احتمالاً همین حادثه اول ملاحظاتی رو بهش دیکته خواهد کرد، خط سرخ جدیدی رو ایجاد خواهد کرد و اون مدعاهایی که این شبکه داشت در مورد این که میتونه بیش از الجزیره، بهتر از العربیه، سایر شبکه‌ها پوشش بده یا از بی بی سی مثلا فراتر بره با علامت سوال بزرگی روبرو شد.
بودجه تأسیس شبکه تلویزیونی العرب اعلام نشده است، اما مؤسس آن ولید بن طلال، برادرزاده پادشاه عربستان، یکی از ثروتمندترین مردان جهان است که در چندین رسانه بزرگ جهان از جمله فاکس نیوز و روزنامه‌های تایمز و وال استریت ژورنال سرمایه‌گذاری کرده است. که گزارش شده شبکه تلویزیونی العرب 280 کارمند تمام وقت در دفتر اصلی دارد و در 30 کشور جهان نیز خبرنگار خواهد داشت.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب رسیدیم به بخش فرهنگ و هنر. امروز در تهران یه نمایش جدید به صحنه میره، نمایش سیستم گرونهولم که در سال 2003 نوشته شده و از اون سال تا به حال بارها در کشورهای مختلف دنیا به صحنه رفته. فرج سرکویی که از آلمان با ما همراه شده برای ما میگه که این نمایش، نمایش سیستم گرونهولم، چه داستانی رو روایت میکنه و چه مسائلی رو به صحنه میبره.
سیستم گرونهولم رو جوردی کالچران نویسنده مشهور اسپانیایی نوشته و علیرضا کوشک جلالی ترجمه کرده و خودش هم کارگردانی میکنه و همونطور که گفتید در تئاتر باران به صحنه خواهد رفت. البته پیش از این هم در فرنگسرای نیاوران به صحنه رفته بود، با استقبال روبرو شده بود و حالا دوباره به صحنه میره این نمایش. نمایش یکی از زیباترین نمایش ها و جذابترین نمایش هایی است که میتونیم در سالهای اخیر نوشته شده، هم بافت دراماتیک بسیار قوی و منسجمی داره و هم این که بسیار پرکشش هست و کشش تماشاچی رو تا پایان بر صندلی میخکوب میکنه. در واقع این یک کالبد شکافی هست این نمایش، از نظام ضد انسانی حاکم بر بازار کار که انسانها رو ددمنش میکنه، انسانها رو درند خو میکنه، انسانها رو به رقابت با همدیگه وادار میکنه و هر کی سعی میکنه در این رقابت که در این رقابت وحشتناکی که بازار به وجود آورده دیگران رو پایمال بکنه. داستان این هستش که 4 نفر متقاضی یک شغلی هستن در یک شرکت بسیار بزرگ و چند ملیتی. حالا قرار است که اینا این 4 نفر انتخاب شدن، قرار است که آخرین مصاحبه با اینا انجام بشه و هر کسی که در مصاحبه برنده بشه به اصطلاح اون شغل رو به دست بیاره. اما این مصاحبه با سیستم گرون‌هول انجام میشه. این سیستم در واقع که یک سیستم ابداعی هست در نمایشنامه، شیوه های روانکاوانه ابزورد و عبث رو با شیوه هایی که انسان ها رو تحقیر میکنه در هم میآمیزه و پرده از بسلا اون ماسک رو از چهره آدم ها بر میداره و بعد اونها رو در یک رقابت وحشتناکی قرار میده که همدیگر رو له بکنن و اینها هم به این بسلا تن میدن برای که شغل بهتری به دست بیارن، پول بیشتری به دست بیارن، به قدرت نزدیکتر بشن، تن میدن به این چارچوب و همدیگر رو بسلا پایمال میکنن. بعد وسط های نمایش معلوم میشه که یکی از این 4 نفر کارمند این شرکت هست و حالا اون 3 نفر دیگه باید اون رو پیدا بکنن. اما و این بسلا این بسلا پرسش یا این گره افکنی یک بسلا جان جدیدی به نمایش میده و نمایش ادامه پیدا میکنه تا وقتی که به قول بعضی از منتقدین انسان‌ها در این سیستم ابزورد کومیک گروتس و تراژیک به لاشخورهای درنده‌ای تبدیل میشن و در واقع نمایشنامه‌نویس میخواد بگه که این سیستم اقتصادی که همه چیز رو بر مبنای پول و درآمد و مقام و قدرت بنا نهاده و انسان‌ها رو به رقابت با هم دیگه وادار کرده، انسانیت رو از انسان‌ها میگیره و اونا رو به نه انسان تبدیل میکنه.
آقای سرکوی، 7th جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم با 2 نمایشگاه کاریکاتور و طراحی امروز افتتاح میشه. از این 2 نمایشگاه چه خبری دارین؟
معمولا جشنواره هنرهای تجسمی فجر یکی از بیرونق‌ترین جشنواره‌هایی است که در ایران برگزار میشه، به جز در بخش گرافیک که علت چمین هستش که اون رو به اصطلاح میدن به خود گرافیست‌ها. حالا 2 نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد. جشنواره هنرهای تجسمی فجر در نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سفال، مجسمه‌سازی، پوستر، کاریکاتور، عکاسی و تصویرسازی برگزار میشه. حالا در بخش به اصطلاح گرافیک امروز یک نمایشگاه افتتاح خواهد شد که بیش از 200 اثر از 200 کاریکاتوریست معاصر ایران به نمایش در میاد که نام‌های بسیار معروفی و معتبری مثل کامبیز درنبخ، جواد علیزاده، داوود شهیدی، محمد علی بنی‌نصری، فیروزه مظفری، جمال رحمتی رو میتونیم در میان کسانی ببینیم که آثارشون در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. بخش دوم که بسیار جذاب و جالب و دیدنی هست، بخش طراحی گرافیک هستش که انجمن سلفی طراحان گرافیک ایران مدیریتش به عهده داره. 16 اثر ارائه شده از 16 هنرمند خلاق ایرانی، از جمله مرتضی ممیز، صادق برایرانی، عباس سارنج، نورالدین زرین‌کل، فرشید مصقالی، قباد شیوا، ابراهیم حقیقی و دیگر نام‌هایی که در عرصه طراحی ایران بسیار نام‌های درخشانی هستند.
خب آقای سرکوی، توی فرصت کوتاهی که داریم بریم سراغ نمایشگاه 7 نقاشی‌های سیراک ملکنیان. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
سیراک ملکنیان یکی از پیشگامان نقاشی مدرن ایران هستش و در سال 1338 جایزه نخست 2 سالانه پاریس رو دریافت کرد. بسیار جایزه معتبری هست. حالا نمایشگاهی که با همکاری گالری به اصطلاح مرکز هنری آبنبار و گالری آریا، این دو تا با هم همکاری کردن، حالا در مرکز هنری آبنبار نمایشگاهی هستش که آثار او رو از دهه 50 میلادی تا کنون ارائه خواهد داد که ما میتونیم چی بسلا ویژگی های کار او رو ببینیم، تمرکزش بر تاش های افقی و جلوگیری از پنداشت عمق نمایی و دیگر مشخص هایی که در کاری نقاش بزرگ وجود داره و نمایشگاه تا 30 بهمن.
فراج سرکویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
خب همیشه توی بخش دوم مروری بر مطبوعات صفحات داخلی روزنامه رو باز میکنیم با شهرام رفیع‌زاده و مرور میکنیم مهمترین خبرها یا برجسته‌ترین اونها رو. شهرام، اظهارات محمد رضا باهنر درباره دریافت پول از محمد رضا رحیمی چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه داشته در ایران؟
امروز اغلب روزنامه ها اظهارات روز گذشته محمد رضا با هنر دبیر کل یپه پیروان خط امام و رهبری و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رو منتشر کردن. از چهره های اصولگرا هست ایشون. روزنامه خراسان نوشته که آقای محمد رضا با هنر دیروز به طور رسمی پذیرفت که پول گرفته از آقای محمد رضا رحیمی و در سخنانی گفته که ما در هنگام انتخابات معمولا همین تشکل پیروان خط امام و رهبری سازماندهی میکنن نامزدهای مورد نظر اصولگرایان رو و برای اینکه اینا فعالیت انتخاباتی کنن نیاز به پول دارن. ایشون گفته ما سعی میکنیم پولهای پاک رو تحویل بگیریم و در این زمینه خرج کنیم، اما از بیت المال این پولها نباشه. و هنگامی هم که از آقای محمد رضا رحیمی پول دریافت کردیم فکر نمیکردیم که منشأ اون ناپاک باشه. علاوه بر این بنوشته روزنامه خراسان، آقای محمد رضا با هنر گفته که اصلاح طلبان نباید از این موضوع سوء استفاده کنن. روزنامه شرق هم گزارشی این زمینه منتشر کرده و نوشته که آقای باهنر روز گذشته تاکیدش بیشتر این بوده که ما اطلاعی از منشأ ناپاک پولهایی که محمد رضا رحیمی میداده به نمایندگان نداشتیم. آقای رحیمی در حال حاضر به اتهام فساد مالی به 5 سال زندان محکوم شده. روزنامه جوان هم به همین بهانه گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش به خلاهای قانونی موجود درباره فعالیت احزاب اشاره کرده. حتی نوشته که شورای نگهبان هم بر کمبودهای قانونی در زمینه مالی و دریافت‌های مالی کاندیداها تأکید داره و خواستار این شده که تاریک‌خانه گردش مالی احزاب روشن بشه.
روزنامه اعتماد گزارشی درباره افزایش سوال نمایندگان مجلس از دولت 11 منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
من روزنامه اعتماد در این گزارش مفصلی هم هست اشاره کرده که از زمانی که دولت آقای روحانی تشکیل شده در طول 18 ماه گذشته 1588 سوال از وزرای آقای روحانی پرسیده شده از سوی نمایندگان مجلس، که به نوشته روزنامه اعتماد 1038 سوال از این سوالات مربوط است به وزرای اقتصادی دولت آقای روحانی. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته در میان این وزرا وزیر نیرو آقای حمید چیچیان بیشترین سوال رو پاسخ داده به نمایندگان مجلس و آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی که همین امروز هم برای پاسخگویی به 3 سوال باید در مجلس حاضر بشه کمترین شمار سوالات رو پاسخ داده. در مجموع روزنامه اعتماد نوشته که 47,000 دقیقه وزرای اقتصادی برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس وقت گذاشتن.
روزنامه قانونی گزارش درباره سرنوشت حلقه کرج منتشر کرده. این محفل سیاسی چه نقشی توی تحولات سالهای اخیر ایران داشته و الان چه موقعیتی داره؟
بله، روزنامه قانون در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که یکی از حلقه هایی که در میان اصولگرایان بعد از سال 76 و روی کار آمدن دولت آقای محمد خاتمی در به عنوان دولت اصلاحات شکل گرفت و مقابله با اصلاحات، حلقه‌ای بود به نام کرج که چهره های بارز اون آقای علی کردان، آقای محمد رضا رحیمی و یکی دو چهره دیگر بودند که برخی از اونها در شورای نگهبان، برخی در صدا و سیما و برخی هم در قوه قضاییه بودند. حالا به نوشته این روزنامه دو چهره شاخص این حلقه، آقای علی کردان که بعد از وزیر کشور شدن استیضاح شد و مدتی بعد هم درگذشت، و محمد رضا رحیمی هم که به طور رسمی قوه قضاییه ایشون رو به اتهام فساد مالی به 5 سال زندان و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جریمه و رد مال محکوم کرد.
و روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی درباره بحران ریزگردها تاکید کرده که هیچ کس مسئولیت بحران ریزگردها رو نمیپذیره. جزئیات بیشتر این گزارش روزنامه ایران چیه؟
بله، روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که ریزگردها دوباره پهنه آسمان رو به ویژه در استانهای غرب و جنوب غربی ایران در بر گرفتن. بسیاری از مردم به ویژه در خوزستان در هفته گذشته آسیب دیدن از آلودگی شدید هوا. مردم اهواز بسیار با آلودگی عجیبی مواجه شدن. اما روزنامه ایران نوشته که مقامهای مسئول حاضر نیستن مسئولیت ریزگردها و بحرانش رو بر عهده بگیرن. خانم معصومه ابتکار به نوشته روزنامه ایران تاکید کرده که منشأ این ریزگردها در خارج از ایران در کشور عراق قرار داره، اما آقای احمد رضا لاهیجانزاده و همچنین آقای عبدالحسین مقتدایی که استاندار خوزستان هست از مقام‌های محلی این استان تاکید کردن که منشأ این ریزگردها در همین استان هست به دلیل بحران خشکسالی. در مجموع این روزنامه اشاره کرده که هیئت دولت هم تصویب کرده که فوریت‌هایی برای کنترل بحران ریزگردها در استان خوزستان به ویژه به اجرا گذاشته بشه.
بله، در روزهای گذشته اتفاقا این اتفاق باعث تعطیلی مدارس شد و امروز باز هم سازمان هواشناسی اعلام کرده که خوزستان همچنان شاهد غبار محلی در پاره‌ای از نقاط خواهد بود، اگرچه وزش باد هم پیش بینی شده برای خوزستان. ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب میریم سراغ بخش موسیقی و بخش پایانی این برنامه همراه با بردی افشین.
سلام، مثل همه سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی در بریتانیا میگم، چرا که به شکلی سنتی دوشنبه اولین روز کاری هفته اینجا در این کشور جدیدترین محصولات صنعت موسیقی جهان مثل آلبوم ها و تک آهنگ ها روانه بازار موسیقی میشه و من هم در این روز از بین اون چیزهایی که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اضافه شدند میگردم، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که امروز با کمترین تأخیر در این برنامه به اونها گوش بدیم. این آهنگیست به اسم مرا دوست بدار آنجور که دوست می‌داری، Love Me Like You Do، آهنگی برای فیلم 50 Shades of Grey، فیلمی که بر اساس رمانی پرفروش به همین اسم ساخته شده. البته این فیلم هنوز بر پرده سینماهای جهان پخش نشده و از هفته بعد در جشنواره فیلم برلین برای بار اول به نمایش در میاد. و برگردیم به این آهنگ، این آهنگیست با اجرای الی گولدینگ، هنرمند 28 ساله بریتانیایی، آهنگساز، نوازنده چند ساز و خواننده موسیقی پاپ که 5 سال پیش به عنوان صدای برتر سال از سوی بی بی سی شناخته شد، عنوانی که به چهره مستعد آینده دار همه ساله داده میشه. و البته بعد از دریافت این عنوان، الی گولدینگ در این چند ساله تونسته هم موفق باشه و هم نشون بده که هنرمندی مستعده، اون هم با انتشار 2 آلبوم و چند تک آهنگ. این آهنگیست به اسم نو رومیو از آلبومی به همین اسم. شاید بشه این آهنگ رو اسمش رو اینجوری ترجمه کرد و نه کسی مثل رومیو. این آهنگ آهنگیست از اولین مجموعه استودیویی منتشر شده از ایندیانا، هنرمند بریتانیایی، خواننده و آهنگسازی که 27 سال پیش در شهر ناتینگام با نام اصلی لورن هنسن متولد شده. ایندیانا هنرمند موسیقی سبکای تریپ هاپ و پاپ الکترونیکی، و پیش از انتشار اولین آلبومش او در دو سه سال گذشته 6 تک آهنگ منتشر کرده بود، خصوصا با یکی دوتا تک آهنگ آخرش تونسته بود توجه خیلی ها رو در بریتانیا جلب کنه. یکی از آهنگ های او به اسم سولو دانسینگ یا رقصیدن به تنهایی حتی در بریتانیا تونست در جمع 20 آهنگ پرفروش هفته هم حضور پیدا کنه. تصور میکنم بعد از انتشار این آلبوم، آلبوم نو رومیو، این دیانو بتونه به گستره طرفدارانش تعداد بیشتری رو هم اضافه کنه. اما آلبومی که خیلی ها انتظار انتشارش رو میکشیدند، جدیدترین مجموعه استودیویی از یکی از بزرگان تاریخ موسیقی، باب دیلن اسطوره‌ای، هنرمند 72 ساله آمریکایی که دیروز 36مین آلبومش رو منتشر کرده. مجموعه استودیویی به نام سایه ها در شب که اولین مجموعه استودیویی باب دیلن بعد از 3 سال محسوب میشه. مجموعه جالب توجه چرا که متشکل است از بازسازی 10 آهنگ بسیار قدیمی، 10 آهنگ از ماندگارهای موسیقی پاپ کلاسیک از نیمه اول قرن 20، آهنگهایی که همه اونها رو فرانک سیناترا زمانی در گذشته های دور اجرا کرده. فرانک سیناترا از چهره های نمادین هنر و سرگرمی در قرن گذشته بود، هنرپیشه سینما و خواننده‌ای که در دهه 50 میلادی اون قرن اوج اشتهار رو تجربه میکرد. فرانک سیناترا البته 17 سال پیش از دنیا رفت و اگر زنده بود آذر ماه سال بعد خورشیدی میتونه 100مین سالگرد تولدش رو جشن بگیره. باب دیلن پیش از این درباره تجربه اجرای دوباره آثار فرانک سیناترا گفته بود قصد نداره صرفا اونها رو بازسازی کنه و میخواد که دوباره در این تجربه آثار سیناترا رو کشف کنه. تجربه‌ای که باب دیلن اقرار کرده بود تا پیش از این شجاعتش رو نداشته دست به اون بزنه. به هر حال استقبال منتقدین هنری از آلبوم جدید باب دیلن بسیار بوده، آلبومی به اسم سایه ها در شب، و ما هم در آخر به یکی از قطعات این مجموعه گوش میدیم، آهنگی به اسم برگ های پاییزی یا Autumn Leaves که اصالتاً متعلق به 70 سال پیش، و البته به غیر از فرانک سیناترا این آهنگ رو چهره های مطرح دیگه‌ای چون ادیت پیاف و نت کینگ کول هم اجرا کردند. ما به بازسازی این اثر از باب دیلن گوش میدیم، برگ های پاییزی.
به پایان این صبحانه با خبر رسیدیم. از شما شنونده وفادار رادیو فردا سپاسگزارم و براتون روز خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار. The summer kisses.